بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که یکی از روزهای بحث ربا ما سه اشکال مطرح کردیم که گفتیم باید کسی که میخواد بحث ربا رو انجام بده به این سه اشکال و پاسخش توجه کنه. اشکال اول این بود که جهت تشدید بر ربا به این نحوه که قرآن و حدیث وارد شده چی میتونه باشه. خب حرفهایی به نظر خود ما رسیده بود که محضر شما عرض کردیم، سخنی هم از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بود که مطرح شد، که خب حالا دستتون میرسه، فردا من نتونستم برسونم، فردای درسی. ببینید یه نکته دیگه، من خیلی مایلم از این بحثا هم بگذریم ولی گاهی احساس میکنم که نتونیم و حق نداشته باشیم به این سرعت بگذریم. بالاخره یه بحث هم معرفتی است و هم مؤثر در فقه. ببینید یکی از نکاتی که من فکر میکنم حالا افزون بر همه حرفایی که ما دیروز راجع به پاسخ به این اشکال زدیم، یه نکتهی که باز نمیشه گذشت اینه که تجربه هم این معنا رو تایید میکنه، اینه که شیوع ربا در جامعه یک نوع اختلاف طبقاتی ایجاد میکنه. یه عده که از شدت دارایی رنج میبرن که نمیدونن چه کار کنن و یه عده که از شدت نداری. یه همونیست که روایت فرمود باطن رباخار در قیامت یا در شب معراج دیدم که شکمش آنقدر پر شده که نمیتونه حرکت کنه. این شکمش پر شده چون کیسه اش پر شده، این اون شکم اونجا این کیسه دنیاست، اون گاف صندوقه، یعنی در واقع اون گاف صندوق اون کیسه رباخور در قیامت میشه شکم و چون پره خب سنگینه، انسان فقیر که گاف صندوق نداره، که اون متموله که گاف صندوق داره، این همین گاف صندوق اونجا میشه شکم رباخار. خب این اختلاف طبقاتی وجود داره. حالا اگر نگیم مطلق ربا اینو داره، بدون تردید یه مراحلی از ربا اینو داره. بحثی که باز در ربا هست تنافس در اقتصاد و سوده. یعنی ببینید وقتی جامعه ربوی میشه یک نوع رقابت و چشم و همچشمی پیدا میشه و باز این همونیست که امام علیه السلام در روایت محمد ابن سنان فرمودن که مردم دنبال رب میرن، هی میرن دنبال سود بیشتر سود بیشتر و قرض رو ترک میکنن. یعنی تنافس در زراندوزی در مال. آفت بعدی، ببینید وقتی جامعه طبقاتی میشه به این شکل و یک تنافس و مسابقه مردم رو فرا میگیره چشم و همچشمی، معیارها جابجا میشه، عیارها به قول عربها، معایر باز به قول عربها جا به جا میشه. در یه محیطی که باید تقوا پاکی، عفت، علم، خدمتگذاری ارزش باشه، میبینید ماشین بهتر، پول بیشتر، دارایی بیشتر، داشتن کارخانه، دارای حساب بانکی معتبر، اینا میشه ارزش. و اینا دوستان چیزایی نیست که انسان بخواد با آیه و قسم و حدیث ثابت کنه. حاکمیت ارزش‌های باطل به جای ارزش‌های حق. یعنی شما می‌بینید در یه ربایی که انسان فکر نمی‌کنه این همه مفاسد اجتماعی مترتبه. و از این آخری فضلای بحث ما نگذرید، یعنی ارزش‌ها جابجا بشه. من یادم نمیره سال اول طلبگی ما بود، سال 52 ما تازه طلبه شده بودیم، از کلاس پنجم ما خواندیم رفتیم طلبه شدیم. سال 52 همون روزای اول تو شهر خودمون اون منطقه یک آقای از قم آمد بر ما یه حدیث خوند. من البته نمیدونم حدیث عربی خون فارسی خون یادم نیست، ولی اونقدر فکر منو سالها مشغول کرده بود از همون موقع که یادم نرفته کل حادثه. حدیث که بعدن حدیثو پیدا کردم و آدرسشو منبعشو، باز یه مدتی هم فکرم این بود که اصلا توجیهش چیه. اون حدیثی که الان حدیثی که امیر مؤمنان میفرمایند صلوات الله علیه که من اتا غنیم فتواضع لغنا ذهب ثلث دینه، کسی که به یک پولدار برسه، عطا غنی یا فتواضع لغنا، آخر گاهی این پولدار عالم بزرگم هست، زاهد شهرم هست، به خاطر زهدهی، به خاطر علمهی، نه، فتواضع لغنا ذهب ثلث دینه. من تو همون عالم در 12 سالگی بچگی این سوال بود که اینقدر یعنی بده آدم به یه پولدار برسه مثلا حالا یه سلامی بکنه، چون تواضع از سلام شامل میشه تا مثلا یه دستی به سینش بگذاره تا بره مثلا در مقابلش خم بشه و دستشو ببوسه و پاشو ببوسه، همه اینا مصداق تواضعه. من برام سنگین بود، ولی خب یه مقداری اون آقا یه زخمی به ذهن ما زد، دیگه فکر نکرد که این زخم چه کار میکنه. تا بعدن من اولا آدرسشو پیدا کردم که حالا براتون آدرسشو دادم، نگاه میکنید تو درس هست. از این گذشته توجیه این مطلب دوستان چیه؟ آخه این ایمان نباید به فوتن ینتفی، به قول مرحوم شیرازی که شعر گفت به فوتن ینتفی، آخه این ایمانی که 2/3 با یه تواضع بره، اگر بخوام حال اطلاق گیری هم بکنیم که عموم که نداره که. اگه بود من کان قد عطا، بگیم مثلا استمراره، من عطا غنیم، من عطا غنیم، اگه بخوام اصولی برخورد کنیم اطلاق داره. ذهب ثلث دینه، خب این چرا اینجور میشه؟ جالب بدانید که از نظر فقهی حرام هم نیست. یعنی یک کسی سوال کنه آقا من رسیدم به پولدار، دیدم حالا که پولداره دیگران احترامش میکنن، بذار منم احترامش کنم، مثلا احترامش کردم. یا دیگه انسان گاهی عادت داره، ما خودمون گاهی چرا تعارف کنیم، مثلا یه فقیر میرسه با یه کسی میرسه که یک تعینی داره، تعنونی داره، وضع مالی بهتر داره، عملا فرق میگذاریم. خب این سوال هست، سوال اینه که آیا حرامه؟ یعنی الان سوال کنن آقا بنده رسیدم به یه پولداری، لقناهو سلامش کردم، آیا من کار حرام انجام دادم یا نه؟ فقه چی جواب میده؟ نه، نمیشه گفت. حالا من مایلم دوستان یک دقتی بکنن ببینم تو فتاوا میتونن پیدا کنن، یا یه روایتی از امام رضا علیه السلام داریم که من لقی فقیرا مسلما فسلم علی خلاف سلامه علی غنی لقی الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه قصبان. حدیث حدیث محکمی هم هست، دلالتش هم روشنه. من لقیه فقیرن مسلما، کسی که برخورد میکنه با یه فقیر مسلم، فسلم علی، سلام میکنه بر فقیر، اما خلاف سلامیه علی الغنی، مثلا به غنی که میرسه دستش هم رو سینش میگذاره مثلا، یا سلام عربی خارج شده از مخرج مربوطه با ذیل و با مؤخره، اما به فقیر میگه سلام مثلا، فرق میگذاره. فرمودن خدا رو در قیامت ملاقات میکنه در حالی که خداوند بر او غضب کرده، غضب کرده. خب حالا اینو مقایسه کنید با فضایی که اولا فرض امام رضا اینه که انسان به هر دو سلام میکنه ها، نه اینکه از یکی انتظار سلام داشته باشه از یکی جواب. اصلا فرض امام اینه که انسان به هر دو سلام میکنه، منتها فرق میگذاره. خب از نظر فقهی هم میدانید مشکله. البته اینجا پیدا کردم من کسی رو که فتوا داره، مرحوم شیخ خور در کتاب وسائل دارد که باب و تحریم سلام علی الفقیر خلاف تسلیم علی الغنی و وجوب المساوات. اینم زمینه کار داره، دوستان اگر مایل باشید ببینید کسی دیگه این فتوا رو داده یا فقط منحصر به ایشونه. من حدس میزنم، ببینید بیشتر از علمم حرف نمیزنم، لا استبعد، بعید نمیدونم که این فتوا منحصر به ایشون باشه، یا احیانا مثلا حالا گوشه و کنار یه کسی مثل خود ایشون اخباری مسلک، ولی التزام فقهی نداره که اولا کسی به فقیر سلام نکنه، اصلا حرامه. سلام کنه، سلامش با سلامی که به غنی میکنه فرق کنه. بله یه دفعه یک عنوان ثانوی پیش میاد که حرفا که حرف امام رضا علیه السلام نیست که. ببینید التزام فقهی نداره. حالا جالب اینه که با این که داره و هو علیه قصبان، یعنی ما تا اینجا داریم پیش میریم که حتی هو علیه قصبان هم داله بر حرمت نیست، داله بر حرمت نیست. اگر ما غضب رو به معنای عدم رضایت، ناراحتی در مورد خداوند، خب میدونید رضا و غضب اینطوری که در ما معنا میشه نیست، در مورد خداوند، در مورد ما انفعال نفسه. رضای ما یک نوع انفعاله، غضب هم یک نوع انفعاله. در مورد ذات مقدس الهی نه نفسیست نه انفعالی و نه تغییری. اونجا بزرگان فلسفه و علم کلام معنا می کنن رضایت خداوند رو، یعنی فعلی که حاکی از رضا باشه. یک انسان اگر از یک نفر راضی باشه چه کار میکنه؟ او رو مثلا یه چیزی بهش میده، یا دعوتش میکنه، یا به منزل میاره. خداوندم فعل انسان راضی رو انجام میده، یعنی رضایت خدا ترتیب اثر بر رضاست، ولذا انسان مؤمن رو چون از دستش راضیه وارد بهشت میکنه. رضایت خدا وارد کردن انسان به بهشته. یا غضب خدا این نیست که مثلا نفسش منفعل میشه، خونش گرم میشه، مثلا رگ گردنش متورن. خداوند ذات مقدس، این حرفا در خداوند نیست. خداوند آثار سخط و انسان کسی ناراحت میشه او رو اذیت میکنه، تعذیر میکنه، داخل در زندانش میکنه. خداوند هم این کارو میکنه، یعنی فعل و ساخط رو خداوند انجام میده و سخط و غضب در ذات مقدس الهی به این معناست، رضایت به اون معناست. حبم همینه، کراهت هم همینه، چون اینا در ذات مقدس الهی متوجه هستید که راه نداره. خب ببینید اگر اینجور معنا کنیم که دیگه اون التزام فقهی هم زیر سوال نره. اون مثلا اگر بگیم ضرورت فقه، من هنوز مطمئن نیستم، در حد عدم بعید میشمارم که کسی فتوا نداده باشه، حالا شیخ خور فتوا داده ممکنه مناقشه کنیم. و ما نمیتونیم دوستان اینجور راحت از شهرت‌های فقهی، ضرورت‌های فقهی بگذریم. و صرف قضبان بودن خداوندم عرض کردم دلالت بر حرمت نمی کنه. خب ببینید، اینا مال اینست که ما در واقع ملتزم به حرمت نشدیم. چطور میشه یک عملی که نمیشه گفت حرامه، ذهب ثلث دینه، یا حرام نیست، خداوند در قیامت غضب کنه، ناراحت بشه و مثلا اون انسان رو دیگه محروم کنه، اینا رو میتونیم بگیم آثارشه. و چرا فقها فتوا ندادن؟ ببینید، من بیشتر جهت فقهیشم دغدغم هست که اینجور موارد ما چرا اینجور معنا نکنیم. یا اون آیه‌ای که دیروز خواندیم، پریروز بود، که اگر شما خبیث رو انتخاب کنید، یعنی جنس مورد پسندتون نیست، صدقه بدید، خطوات شیطانه. از بعد آیه نمیگم دلالت میکنه، اما قرآن اشاره داره. ببینید، اینها به نظر ما همه در اون عوارض ثانویشه. حرام نمیشه برای اینکه اون مفسده ملزمه رو نداره، یا اگر مفسده ملزمه رو داره، اینو توجه بکنید دوستان، گاهی وقتا مفسده ملزمه چون با یک مصلحت درگیره حکم به حرمتش نمیشه، یا یک مصلحت ملزمه چون با یک مشکل مواجهه حکم به وجوبش نمیشه. اون قضیه امر به سواک از همین قبیله، فمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم به سواک. اینو بخیم دوستان در قالب فقه و عقل تو اون ادبیات بیان کنیم، معناش اینه که مسواک زدن مصلحت داره، مصلحتی که اگر مانع نبود مصلحت ملزمه بود، مصلحت ملزمه، ولی بیخ گوش این مصلحت ملزمه یه مفسده است، مفسده حرج که انسانها رو به حرج میاندازه. لذا حق جلو مناس داره ولی مانع داره. در بخش حرمت هم همینه. بعضی وقتا هست که واقعا یه سری چیز هست که مفسده داره، ولی به خاطر فراگیریش، غیر عملی بودن، یا حتی مثلا سوء استفاده بودن، شارع مقدس تحریم نمی کنه، ولی مفاسد تحریم رو داره. در تواضع به غنی، درسته به نظر یه عمل ساده است، چه اشکال داره آدم به یه نفر سلام کنه، یه دستی هم رو سینش بذاره، ولی تصور کنید اگر این یه عرف بشه، یه هنجار بشه که به خاطر قنا، خود حضرت میگه لقنا، یعنی انسان دقیقا انگوش میذاره رو پول، قنا دیگه، برخورداری، چیزی که در اسلام سنجه نیست، ارزش نیست. یعنی ببینید این کار ما مصداق جابجایی ارزش هاست. ارزش ها وقتی جابجا شد دوستان، همه مفاسد رو منتظر باشید. یعنی وقتی تقوا، دانش، علم، خدمتگزاری، کوشایی رفت جاشو داد به یه سری چیزایی که تو جامعه گاهی میبینید هست، همه جوامع مبتلا هستن، خیلی مفاسد رو باید انسان منتظر باشه. من میخوام چی عرض بکنم؟ ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، بحث تغییر معایر، من در نوشته نوشتم سیادت المعایر الباطله مکان العیالات الحقه، این یکی از مفاسد رباس. ارزش ها جا به جا میشه، خود جا به جای ارزش ها خیلی مطلبه، یعنی هرچه علیه جا به جای ارزش ها بگن کم نگفتن. خب اینو ما در ربا میبینیم، اگر در ربا میبینیم این تشدید قابل توجیهه. ولذا من چیزی که امروز آخه دیروز اضافه کردیم که چون استخفاف بالله بعد از این همه تحریم. یکی اضافه کردیم که چی بود؟ لقمه حرام، آثار لقمه حرام. وسطش هم باز یه نکته دیگه بود که الان یادم رفته، کلام علامه رو داشتیم که مفاسد اجتماعیش، البته این دیگه در واقع باز میشه گفت باز کردن کلام علامه است، اما با کاملا یه ادبیات جدید. ببینید اینا به نظر ما چیزایی نیست که قابل گذشت باشه. یه چیزی جالبه بدانید اینه که گاهی وقتا انسان عملش حرام نیست. اینو دارم میگم امروز، یعنی ما الان اینه که شمردیم هیچ کدام حرام فقهی نیست، ولی از نظر این که مورد رضایت شارع نیست و انسان رو از خیلی از مراحل دور میکنه، کمتر از بعضی از محرمات نیست. من اینا دوستان ببینید، میگن درس خارج باید حالت الگودهی داشته باشه، مدل ارائه بده. اینا ما بحث میکنیم، هدفون فقط بحث ربا نیست. من اگه میخواستم بحث ربا رو برای شما فقط بگم، همون بیان اول خیلی کافی بود که اینا استخفافه، بعد از این همه تاکید همونا بس بود. اما اگر میبینید هی داریم بیان رو عوض میکنیم، احیانا معطلن میشیم، برای اینه که این مدل بحثا ما داریم. شما خیلی از غیر محرمات دارید که نمیشه التزام فقهی پیش پیدا کرد، ولی مقصدش از محرمات بیشتره، یا تعابیری که درش به کار رفته. یه دفعه انسان شروع میکنه حکم به حرمت کردن، گوش میکنید، از اون بر التزام فقهی نداره. ببینید فقهای ما هم واقعا اعتماد کنیم به فهمشون، نمیگم مقلدشون باشیم، ولی زود ازشون نگذریم. فهمشون، روششون، دقتهاشون. شما میبینید مثلا راجع به همین قضیه این روایات بوده، سندم کامله، ولی التزام فقهی نداره. حالا یک کسی بگه خب اینا حواسشون نبوده، من فتوا میدم، خب یه حرف. اما یه حرف انسان نه تأمل کنه، وایسه توجیه کنه چی بوده و چه عدم التزام اونها، اونم اونایی که حسون الاسلام بودن، اونایی که امناء الامه بودن، امناء الرسول بودن، فتوا ندادن. اینا دوستان برای همینه که ما بعضی چیزها رو درست مفاسدی برش میبینیم، اما باید ببینیم معیار تشریع و حرمت داره یا نداره. و خب وقتی التزام فقهی نمیبینیم، خیلی از اینها هم ریشه از حضرات معصومین گرفته. یعنی خود امیرالمومنین که میفهمد من تواضع قنیان لقنا ذهب سلوسادینه، بپرسن حرام میدانید، میگه نه من حرام اون دلیل دیگه ای داره، حرام نمیدونم. اینا رو باید دوستان توجه بکنیم. به هر صورت اینم یکی از مسائلی است که به نظر ما در ربا وجود داره و نمیشه گذشت. اون قصه معروف یادم اومد هاشم عبدالکریم رضوان الله علیه، به ایشون معروفه، شاید به دیگران هم نسبت بدن، گفت شم عادل بدتر از شم، گفتن عادل بدتر از شم. بعد توضیح داده بود بله بنده خدایی بود مسجد امام می اومد نماز، خانم شد مرتب پشت سر ما می اومد، سه بعد نماز این پیشانی هم بسته، این یک زن و مردی سه طلاقی کرده بوده شوهر خانمش رو، دیگه بعدم پشیمان میشه چرا این غلط کرده، خب باید محلل بیاد میبینه کیو پیدا کنه که دیگه این لقمه مفت رو ول نکنه. گفته بودم میریم مسجد امام پشت عاشق عبدالکریم، یه پیرمردی پیدا میکنیم و ایشون دیگه بالاخره از کار افتاده، به هر حال محلل میرن. این پیرمرد دیگه اشکال نداره، من چون کار شما حل بشه چشم، محلل میشه دیگه، این لقمه رو رها نمیکنه. عاشق فرموده بود که این زن و مرد در فراق هم مردن. آنه هم چجوریه اینا تا وقتی هستن دوام میکنه، همین که طلاق میدن بله مثل احرامه. حالا در ایران که هست شاید هفته هفته کار به خانمش نداره، همون ساعتی که محرم میشه دیگه تو چشمش برای ما نخ کردن ها. زائرا نفت کردم اونجا حاضره به پشت بام به این بر به اون بر که حالا حالا ایران راحت بود کار نداشت، دنیا اینجوری هر انسان حریصان علی مامونه. ایشون فرموده این زن و مرد مردن و این رها نکرد. این حالا مردن یعنی شاید مثلا به هر حال خیلی ناراحت کشتن. این گفت این عادل بدتر از شما، برای اینکه از نظر شرعی خلاف نکرده، حقشه، عقد دائمه، چون محلل عقد دائم باید بکنه، طلاق هم حق مرده. حال مگه اون حرفای مرحوم سیده بزنیم، طلاق قضایی درست کنیم، حرج برای زن درست بشه، بعد طلاق قضایی، اونا خب اون زمان شاید مطرح نبوده، نریم تو اون به اصطلاح بخش ها. خب خانمش نمیخواد طلاق بده، اون میمیره بره بیمیره. ببینید نمیشه گفت، اما دین اون به هر حال گذشت، اون رابطه که انسان در مورد یه مسلمان باید داشته باشه، اینا جواب نمیده. خب اینا نکاتیست که باید دقت کنیم. ببینید یه مطلب دیگهی که من خیلی معطل میکرد این جواب، ببینید باز چجور بگم، یک ناهمسویی، یک به اصطلاح تناقضی که گاهی انسان در سلوک شارع از این جهت که از یک طرف مثلا میاد میگه ربا شدیدتر از 20، 30 یا 70 زناست، از اون طرف برای زنا شلاق تعیین میکنه، رجم تعیین میکنه، قتل، زنای با محارم حکمش قتله، چه طرف همسر داشته باشه چه نداشته باشه، اما به ربا که میرسه تعیین نمیکنه، میذاره در اختیار قاضی که اونم بنا به مساله چند ضربه شلاق، از یک ضربه شلاق ممکنه تا 74 ضربه. تازه اگه بگیم تعزیر منحصر به شلاق هم نیست که یه بحث علمی داره، ممکنه مثلا جریمه مالی بکنه یا زندان کنه امثال ذلک. ببینید به قول امروزی ها یک پارادوکس، یک ناهمسویی دیده میشه تو این سلوک، که اینی که از 70 تا زنا بدتر بود، چرا در حقوق کیفریش اینجوری میشه؟ ببینید به نظر میرسه ما نتونیم، یعنی اشد بودن ربا به خاطر همون حیثیات مقارنشه یا آثارشه، نه به خاطر خود شناعت خود عمل. یعنی به عبارت دیگه ما واقعش ممکنه ملتزم بشین دوستان، زنا از نظر شناعت بدتر از رباست، همونطور که بدتر از غیبته. میتونیم ملتزم بشین که غیبت از نظر شنیع بودن از زنا بدتره؟ نمیتونیم ملتزم بشین. اما در عین حال روایت میگه الغیبت ها اشد من از زنا، ما تا اونجا دلیل داریم که امام میفرماین علتش اینه که زنا حق اللهه، بالاخره انسان در قیامت با خدا طرفه، خداوند هم در دنیا هم در آخرت کریمه، حتی انسان نباید لوس بشه ها اعتماد کنه. یه دفعه میبینی خدا اون رگ عزتش چرخید و یه دفعه رگ رحمتش چی میگن؟ یه دفعه رگ عزتش، این دوتا فرق میکنه، یه دفعه خدا به عنوان رحیم در قیامت ظاهر میشه، حالا اگه در حق اون بنده خدا در به عنوان عزیز بیچاره میشه دیگه، لذا نباید اعتماد کنه، ولی کل اینطوریست. اما در غیبت طرف انسانه و کریمترین اسخن ناس در دنیا ابخل ناس در آخرت نسبت به دنیا، چون کلاهش پس معرکه است. جعفر ابن ابو طالب هم با اون اسخا بودن، حاتم طائی هم که اینجا اینطوریست، اونجا ابخله، ابخل ناس نسبت مردم دنیا، چون خودش هم گیر داره و میتونه اونجا استفاده بکنه. اینا همش میدونن آیات قرآن تایید میکنه که میگه دوست میداره یفچیه اون آیه لو یفتدی، اینا هست دیگه در قرآن، خودتون نگاه کنید، من آیات دیگه یواش یواش داره یادم میاد. ببینید میخوام عرض کنم برای شما که از این جهت اشده. حالا شما ببینید احتمال بدید دوستان که بحث زنا و ربا هم همینه، اگر او اشده به خاطر همین زنا هرچی هم رایج بشه خیلی مفسده، اما عیارات حق جای عیارات باطل جای عیارات حق نمیشینه، موجب تنافس اقتصادی نمیشه، موجب تکاثر ثروت اختلاف طبقاتی نمیشه. اما زنا اینطوریست. اگر اون وقت اینطور بگیم، بگیم کیفر مال شناعت عمله و چون زنا اشنع از رباس، اگر ما لختش کنیم از مبادیش و از مقارناتش و از مؤخراتش، چون نوشته فردا دستون میرسه فردای درسی، ممکن تو عبارت من گفتم گاهی گناه یه مبادی داره، همون حالتهای فاعلی انسان که به گناه میرسه. مثلا اگر انسان صدقه نمیده، یه چیزی هست که صدقه نمیده، یا قیامت رو قبول نداره، یا مثلا میگه صدقه بدم خودم چه کار کنم، وعده خدا رو قبول نداره. یعنی بعضی از ترک مستحبها دوستان نشأت گرفته از یک خبث سریده است، از یک اعتقاد کفرآمیزه. مبادی خطرناک برای بعضی از گناهان یا بعضی از غیر گناه، بعضی از مثلا ترک مستحبات، از یه مبادی خطرناک. یه سری مقارنات داره، این آثار همراه. یه سری مؤخرات داره، اون آثار بعدی. ببینید ممکنه ما بگیم زنا از نظر با ربا که مقایسه بشه، از نظر مبادی و اعتقادات خطرناک، از نظر آثار خطرناک نه، ربا بدتره، ربا بدتره. زنا نه نشانه ضعف مثلا اعتقاد، یه روایت داشتیم از مهی، روایت میکنم که بدونید بی سند حرف نزنیم. تو اون روایت امام فرمودن که طرف زنا میکنه یه لحظه شهوت غلبه میکنه از دستش در میره، نخواستن بگن حرام نیست، خواستن بگن کفر نیست. تو یه روایتی چند وقت پیش داشتیم، تو بحث رشوه بود، مراجعه کنید. اما ربا رو که نمیشه گفت یه لحظه چی شد. خب نه، این یا صدقه رو اگر ترک میکنه، ولو صدقه امر مستحبه، انسان صدقه رو ترک میکنه جایی که میتونه بده، یه گیر اعتقادی داره، همون که میگن قبح فاعلی. ببینید اگر بگیم کیفرها مال خود پلشتی عمله و چون زنا پلشتر از ربا هست، او کیفر داره، ربا حاکم آزاد گذاشته دست قاضی، که همین مدل شما در غیبت هم میگید، غیبت میدونید که تعذیر داره. اگر بگیم لکل ذنب تعذیر، اگر نگیم که باز هیچ، اگر نظر مشهور رو قبول کنیم که لکل ذنب تعذیر که مشهوره، غیبت تعذیر داره، ولی زنایی که غیبت از او بدتره، این به خاطر اینه که عملو که نگاه کنیم اون پلشتره، شنیتره، قبیحتره. مقارنات و مؤخرات نگاه کنیم، ربا بدتره. و ببینید حدود الهی مال خود عمله، از چه مبدئی نشأت میگیره، هرچ. و الا اگر میخواستیم رو مبادی حساب کنیم، کسی هم که صدقه نمیده میبایست حدش بزنیم. یا مثلا کسی که یه حرف میزنه یه آثار بدی مترتب میشه، ولی حرف فی نفس دروغ نیست، گناه نیست، بگیم اینم با چلاق قره چون فساد ایجاد کرده، نمیشه. ببینید از همین جهت تفاوت سلوک شارع معلوم میشه که چقدر حکیمان است. از یک بر میگه اشد من از زنا، از 70 زنا، از 20 زنا، از اون بر اینجوری. من دوستان در این یکی دو دقیقه که مانده سوال دوم رو هم پاسخ بدم، که دیگه انشاءالله شنبه بیریم حالا یا پاسخ به سوال سوم که معطلمون میکنه، یا فهرست بحث که اونو بذاریم تو یکی از بحثا هستن، یعنی خودشون مستقلن براش یه جاده باز کنیم. اشکال دوم اگه یادتون باشه همین بود که 20 زنا، 30 زنا، 70 زنا، بالاخره چند تا. اگر دقت کردید با این توضیحات حل شد. یعنی یه رباییست اندالله از نظر، چون بنا شد اینا مال ترتب مفاسد باشه، ترتب مفاسد باشه، از نظر مفسده ممکنه یه زنا 20 تا یک ربا 20 تا زنا حساب بشه، یکی 30 تا، یکی 70 تا. البته ببینید چه بسا اگر ائمه میگفتن زیر 20 تا میگفتن، بالاتر از 70 تا ممکن بود یه جا بفرماین. یعنی اینا حسرم نیست، حسرم که ما نداریم، حسرم که نداریم، یعنی اختلاف مراتب. حالا ممکنه اصلا یه جایی مثلا بگیم که حتی به اون حد زنام نرسه، اتفاقا تو تعذیرش خودشو نشون میده. ممکنه یه جا قاضی بگه 74 ضربه شلاق، مثل یه آدمی که هی ربا میخوره دست بر نمیداره. البته بنابراین که بگیم اگه 3 تا تعذیر خود دفعه 4 کشته میشه، اون هیچ، حالشون هنوز تعذیر نشده فرض کنیم، یه عمری ربا خورده، چند بارم بهش گفتن گوش نکرده. حالا اما یک کسی حالا یه بار از دستش در رفت، یه شندرغازی ربا گرفت، خب این یه ضرب شلاق هم بسشه. خب اینا بگیم اندالله هم همین معادل است. لذا از این بر فتیله 20 رو بیاریم پایین، زیر 20 هم بکشیم پایین، از اون برم چی؟ از مرز 70. یعنی میخوام بگم اگر حالا اینکه 20 و 30 و 70 اگر بیشتر از اینام اختلاف بود کاملا قابل فهمه. از همینجا دوستان دیگه روایاتی که راجع به گناهان دیگه هم هست و اختلاف داره همینه. یعنی اگر یه جا میبینید مثلا میگه فلان زیارت معادله 7 تا عمره هست، یه جا میگه 20 تا عمره، یه جا میگه در زیارت امام رضا داریم، ببینید اونجا اینها به خاطر این قضایاست و حلم میشه. انشاءالله روز شنبه میریم. اینو میگم که متفکر کنید ها، ببینید مباحثی که باید در ربا مطرح کنیم چه مباحثی مناسبه.